بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار آیات بینات سوره مبارکه زخرف را مطرح میکنیم با این که تلاوت شد آیه شماره 15 هم آیه 16 هم و انشاءالله آیات پس از آن که در همین نوبت بازگو خواهد شد همان گونه که استعذار دارید و در نوبت پیشین به تفصیل سخن رفت در طی آیات پیاپی حضرت باری تعالی به مصادیقی و نمونه‌هایی از مظاهر تربیت ربوبی خیش رو در نظام تکوین مطرح فرمود تربیت طبیعی الهی در آفرینش و عالم طبیعت از این آیه شریفه بازی گذاری و مروری نسبت بعض از مظاهر تربیتی حضرت باری تعالی در عالم تشریع مشاهده می شود شمعی و گوشه‌ای به طبیعت گذاری بود و الان هم باز به مباحث تشریعی و اعتقادی و بنیادی اما با این ویژگی که وجعلوا له من عباده جزءا و قرار می دهند آنها برای خداوند از عباد او جزئی را پاره ای را ان الانسان لکفور مبین در کمال اعتراض گفته می شود که انسان ناسپاسی کاملا آشکار است آیات بعد رو هم که بررسی می کنیم مشخص است که حضرت باری تعالی در مقام بررسی و نقد تفکر اشتباه و غلط جاری در عصر نزول قرآن است مقوله اشتباه این که ریشه های اون دیرینه است سابقه پیشین هم دارد و لاحقه بعدی و در آینده هم باز دیده شده است یه چنین فکری به همین خاطر بررسی این موضوع هم ثمره اجتماعی، تاریخی، اعتقادی، اخلاقی فواید بسیار زیادی داره بررسی این موضوعی که در طی این چند آیه حضرت باری تعالی به آن می‌پردازد و ماجرا در حقیقت بحث اشتباه و غلطی است که جاهلیت اعتقاد به اون داشتند. اون این که سریعاً یه مقدمه نیم مقدمه کوتاهی را عرض می‌کنم که ورود به آیه شریفه انشاءالله داشته باشیم. در مورد ذات باری تعالی بحث فرزند داری و اتهام به دارای فرزند بودن نکته دیرینه است. یعنی بر اساس قیاسات ذهنی و تصورات بشری انطباق اون بر وجود آن باره که سبحانی و ذات حق این توهمات از دیرباز پیش آمده است و بوده است برای جمع و جماعتی که از معارف و اندیشه های ثواب وحیانی دور شدند فاصله گرفتند که اتخذ الله ولدا آیا خداوند در اداره ملک خیش در قوت سلطنت خود و حاکمیت خود در استمرار هستی و وجود نیاز به معاون و مشاور ندارد بهترین معاون و مشاور باید فرزندان باشند که بازویند و طبعا خداوند اگر چنین چیزی را می‌خواهد پس دارای فرزند باید باشد منتها یا اینکه خداوند بر اساس زاد و ولد فرزند می‌آورد یا آن که از بندگان خیش به عنوان فرزند کسی رو جمعی رو بر می گذیند یعنی یا تولد و تولید و تناسل است یا اتخاذ و تبنی است یعنی یا فرزند حقیقی یا فرزند خواندگی، هر دو عقیده وجود داشته است در مورد خداوند سبحان و این اشتباه رو گروهی مرتکب شدن. حتی میبینید دامن اون کشیده میشود به ادیان الهی و گروهی به اشتباه و غلط از مسیر حقیقت فاصله میگیرند و میبینید که کار از اونجا سر در میآورد که عیسی را ابن الله مینامند، عزیر رو ابن الله مینامند. قالت الیهود و عزیرون ابن الله، قرآن میگوید یهود گفتند عزیر فرزند خداست. و قالت النصارى المسیح ابن الله، و مسیحیان گفتند که عیسی فرزند خداست. حالا این عقیده بر اساس این است که میگویند یعنی خداوند این دو رو به دلیل شخصیت والا به عنوان فرزند خود انتخاب کرده است، این دیگه وجه ملایمتر سخن است، یا نه بحث تولد و تناسل است که پیچیده میکند کار را. اما به هر حال این گزارش هست، واقعیت بیرونی هم همین. در مورد جاهلیت عرب همین عقیده و باور بوده است عزیزان، و این آیاتی که الان بررسی میکنیم مربوط به این بخش است که و جعلو له من عباده جزءا. فاعل این جعلو کیست؟ چه کسانی قرار دادن؟ چون میدانیم بحث ملائکه الله و فرشتگان پیش میآید، دیگه این اعتقاد جاهلیت عرب بود که اینها معتقد بودند که خداوند دارای فرزند است و فرزندان او فرشتگانند، ملائکه الله. اینها فرزندان خدا هستند و پاره از امورات رو برای پدر انجام میدهند و اجرا میکنند. این مبنای فکری غلط این جماعت بود. و آنگاه برای فرشتگان الهی ویژگی هایی هم در نظر میگرفتند، من جمله جنسیت. قائل بودند که و جعل الملائکة الذین هم عباد الرحمن اناسا، اینو در یک دو سایه بعد میخونیم، و این دختران و این فرشتگان رو دختران خدا میدانستند و معتقد به جنسیت اینها بودند، انوثیت برای این جماعت قائل بودند، و یه ابهامات فکری دیگری که الان انشاءالله در لابلای سخن بررسی میکنیم. نخست این که فرمود و جعلو له من عباده جزءا، بسیار تعبیر زیبا و لطیفی رو حضرت باری تعالی مطرح می کند. این جماعت قرار دادن برای خداوند من عباده، از عباد او، از بندگان خدا، جزئی را در نهایت ظرافت به اختصار با دو کلمه کوتاه دنیا می از سخن و ذات باری تعالی در این آیه در می گنجاند و مطرح می کند. یکی این که جعلو له من عباده، اینها قرار دادن از عباد و بندگان خدا جزءن، که الان خواهم گفت مراد از جز یعنی فرزند. اما کلمه من عباده استهزار دارید، این کلمه جمع عبد است، عباد جمع عبد است. هنگامی که به خداوند نسبت داده می شود جمع اون عباد می شود، یعنی عباد الله و عبد الله. اما هنگامی که این رو در محاورات اجتماعی، در فرهنگ جاهلیت یا در موارد دیگه میخواستن یه انسانی رو اسیر و حکم و ذلیل خودشون مطرح کنن، عبدش میگفتند. اما جمع اون بر عباد بسته نمیشود، بر عبید بسته میشد. اگر بنا بود که کسی رو به اسارت درآورند و تحت قدرت و حاکمیت، دیگه جمع اون عبد میشد عبید. خداوند چنین جمعی رو در مورد خودش به کار نمیبره، نسبت نمیده به انسانها، بلکه عباد رو میفرماید در نهایت زیبایی و لطافت. خب این که فرمود قرار دادن از عباد او، مراد از این عباد فرشتگان. استظهار دارید این رو در مواردی مکرر گفته شده از خدمت دوستان، یه مروری من الان به عمل میآورم که ارتباط حضرت باری تعالی با مجموعه وجود و تمام انسانها رو وقتی بررسی میکنیم، ابتداءً رابطه خالق و مخلوقی است. با تمام موجودات بفرمایید، نه عالم انسان، تمام هستی مخلوقات خداوند سبحانند. پس رابطه هستی با ذات باری تعالی رابطه خلقی است، خالق و مخلوق است. این اولین ارتباطی است که همه موجودات محکوم به آنند که خداوند ایجادشون میکند، خلقشون میکند، به هستی میآورد اونها را. اما در این حال دقت بفرمایید، همه این مخلوقات بندگان خداوندند، عبد حضرت باری تعالی هستم، یعنی تمام اجزاء آفرینش، تمام جماد و به تعبیر قدما نبات و حیوان و انسان و هر آن چرا که خداوند به وجود آورده است و بر پیشانی او مهر مخلوق بودن قرار داده شده است، عبد الهی است. به چه معنا؟ به معنای اون که آمدن و رفتن و تمام وجود او در سرپنجه قدرت خداوندی است. عبد به معنای این که اختیار محض درونی در دست و در کف با کفایت حضرت پروردگار است. ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا. سوره مبارکه مریم میخوانیم که هر آنچه در آسمان و زمین به مجموعه هستی است همه عبد خداوندند. پس به این معنا تمام سنگ و چوب، همه هستی و آفرینش، ماه و خورشید و زمین، همه عبد حضرت باری تعالی هستند. نهایت تو تمام این مجموعه خب یک گروهی رو خداوند انتخاب کرده است که اینها بعد از این که این معنای کلی عبد در مورد اونها صادق است، یه بهره‌های بالاتر از این عبودیت دارند، مانند فرشتگان، مانند انسان، مانند جنیان، که اینها یه سهم بیشتری از اون عبودیت دارند، طعم شیرین تری رو از بندگی و عبودیت درک میکنن. حالا باز بدون تأمل، یعنی بدون تردید، باید گفت که در میان این سه گروه بنابر ادله بسیار زیادی انسان‌ها باز طعم شیرین تری رو از این در میان این سه گروه حس میکنن و لمس میکنن، به دلیل اختیار این که خداوند به انسان داده است و نوع عبودیت و بندگی انسان بر اساس اختیار و انتخاب خواهد بود، یه سهم بالاتری از این عبودیت به انسان‌ها اختصاص داده میشه. خب پس بنابراین جن عباد الله هند، فرشتگان ملائکت الله عباد مکرمون، در آیات دیگر قرآن هم میخوانیم اینها عبدالله هند، عباد الله هند، و انسان‌ها هم در یه مستوای برتری عباد الله میشوند، میشن و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، میشن عباد الرحمن و عباد الله. سوره مبارکه فرقان وصف 12 گانه این عباد الرحمن رو خدمت دوستان همینجا در آیات متعدد و مباحث مفصلی بازگو کردیم. بنابراین میخوام عرض کنم، خوب دقت بفرمایید، حالا بله اینو در ادامهش هم گفتیم خدمت دوستان عزیز، اینی که عرض میکنم انسان برتر، طعم برتری رو حس میکنند، چون فرشته عشق نداند که چیست، قصه مخوان، بخواه جام و گلابی بخواه که آدم ریز. علت اینه، چون فرشته عشق نداند که چیست، قصه مخوان. فرشتگان عشق رو نمیدانند، یعنی عبادت اونها عبادت عاشقانه نیست، اما در میان انسانها عبادت اونچنان هست که وفعدت العارفین منک فازه. انسانها با یه شوری، با یه وصلی، با یه فصلی این عبادت رو دارن. همین بیتی که خدمت دوستان الان خوندم، دلم رمیده لولی وشیست شورنگیز، آغاز غزل اینه که جناب حاجه میگوید تا میرسد به این مثل سوم اینه. عرض به خدمتون که خدمت دوستان گفته شد فرشتهش نداند که چیست، قصه مخان، بخواه جام گلابی، البته در نسخه بعدی است مصاخ جام شرابی است، بخواه جام و شرابی یا جام و گلابی بخواه که آدم ریز. بعد اون بیت بعدی میاد که فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، که جز ولای تو هم هیچ نیست دستاویز. و در انتها به آنجا میرسد که میگوید میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. بسیار غزل فاخر بلندی است. غلام همت آن کلماتم که آتش افروزد، نه آن سخن که زند آب سرد. کلماتی را میخواهم که وقتی شنیده میشه شور در وجود انسان ایجاد کند، در سخن پراهنتی است، نه سخنانی که انسان را سرد کند، خمود کند. من دنبال یک مطالبی هستم که بسوزاند وجود من رو، شعله در وجود من ایجاد کند. اینا عشقه که خدا به فرزند آدم کشانده است و داده است. و در ارتباط با حضرت باری تعالی این رابطه شیرین دلنشین اوج ارتباطات می شود. خب اینو فرشتگان ندارن، اما عبادند، عبادون مکرمون، در نهایت طاعت و بندگی مخلوق خداوندند. خب من اصرار می کنم اینو عنایت بفرمایید، نمیخوام وارد بعض از مباحث پیچیده تر بشم خدمت دوستان عزیز، اما گزارش تمام پیامبران الهی مفاد و محتوای وحی خداوندینه که رابطه تمام وجود با حضرت باری تعالی رابطه خالق و مخلوقی است. خب اگر بحث خالق و مخلوق است، دیگه بین خالق و مخلوق رابطه جنسیت وجود نداره، سنخیت وجود نداره، به معنای اینکه از جنس هم باشند. خالق با تمام ویژگی ها و صفات خیش است که یکی از صفات اون خلقه که ایجاد کرده است و مخلوقات رو به عرصه وجود و هستی آورده است. اون خداوندی که ولله الاسماء الحسنا، هزاران نام احسن و حسنا دارد، یکی از اون اسماء حسنای اون میشه خالق بودنش، که وجود رو آدم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتن انگیز جهان غمزه جادوی تو بود، بالاخره این رو به وجود آوردین، هستی رو یه تابی در زلف خیش قرار داد به تعبیر اهل دل و ادب، از پیچش او هستی و وجود رو به صحنه آورد. این میشه رابطه خلق. اگر خلق است، پس بین خالق و مخلوق دیگه رابطه به این که سنخیت و جنسیت وجود داشته باشه نیست. اما جان که شما نگاه میکنید، زیباترین با عالیترین جنسیت و سنخیت ها وجود داره در ارتباط کجاست؟ رابطه توالد و تناسده، یعنی رابطه پدر، مادر، فرزندان. این جاییست که این جنسیت و سنخیت رو شما مشاهده میکنید. فرمود و جعلوا له من عباده جزءا، اینها قرار دادن برای خداوند، من عباده، از بندگان خدا، از مخلوقات خدا که همین فرشتگانند، ملائکه الله هند، جزءا، یعنی اینها رو جز یا فرزند خدا قرار دادن. پس با کلمه عبادهی اصل بحث روشن شد که اینا چه اشتباه فاحشی کردن، چه خطای ناروایی رو مرتکب شدن که از عباد که مخلوق خدا هستند و هیچ به اصطلاح سنخیتی با ذات باری تعالی به این من رابطه شون اصلا رابطه مالکیت و مملوکیت است، رابطه خالقیت و مخلوقیت است. اینها اومدن از دل این فرشتگان رو بیرون کشیدن و اینها رو جز قرار دادن، یعنی فرزند قرار دادن. یعنی هم عبادهی و هم جزءاً دقیقاً نشان میدهد عمق اون خطا و اشتباهی که اینها مرتکب شدن. حالا این رو هم دقت بفرمایید. ببینید خداوند نمیفهمد و جعلوا له من عبادهی ولدا، فرزندی، بلکه میفهمد و جعلوا له من عبادهی جزءا، یعنی باز در لابلا و اون مفهوم تو در دوی توی کلام رابطه فرزند با والده این رو چه می نامد خداوند؟ جزئیت. یعنی خیلی تعبیر زیبا و عجیبی است، چون در حقیقت ماجرا همین است عزیزان. شما به کلام پارسی و جملات و تعبیر پارسیان که دقت می کنید، از فرزند چه تعبیر می کنن؟ پاره تن، جگرگوشه، پاره تن، جگرگوشه، یعنی بخشی از وجود خودشون. در کلام عرب چه میگوین؟ بزعه، فاطمه تو بزعت منی، بزعه به معنای پاره از وجود، بخش از هستی. دقیقا این رابطه بین فرزندان و والدین وجود دارند. فرزندان جزئی از وجود والدینن. یه وقتی این رو در یه مناسبات یه بحث هایی بود که ارتباط والدین در سوی باری که اصلا مفصلتر گفته می شد و به والدین احسانا، عرض کردم خیلی رابطه نیست که یک رابطه دو سویه باشد، برابر از دو سو باشد، نه اینطور نیست. به دلیل این که وقتی که نگاه می کنیم الحق و الانصاف، این فرزندان هم که جزء وجود پدر مادرند، نه پدر و مادر جزء وجود فرزندان. بذاری پدر و مادر عاشقند و درک میکنند و این ارتباط رو لمس میکنند، اما متاسفانه فرزندان چنین چیزی رو متوجه نمیشن. اون مقداری که پدر و مادر متوجه میشن، چون اونها کلند، فرزند جز میره به طرف استقلال اما کل سعی میکند اجزاء وجودی خودش رو نگه داره. یعنی پدر و مادر در هر شرایطی تا پایان و عمر که در قید حیاتند، اما همیشه فرزند من، به تعبیر عرفی تر عرض کنم بچه من، همیشه دوست میدارن فرزندانشون رو در وجود خودشون با این اضافه به کار ببرن. اما فرزندان میگن زندگی منه، آینده منه، تصمیم منه، هی اینها میرن به جدا شدن از این کل حرکت میکنن. این قصه رو پیچیده و سخت میکنه در ارتباط بین والدین و فرزندان. اونها استقلال گراند، اینها به اصطلاح نمیخوان استقلال باشن، میخوان اون کلیت رو حفظ کنن، تجزیه پیش نیاد. اما واقعیت اینه که جزء اند فرزندان از وجود والدین. خداوند این تعبیر رو به کار میبرد و اون عبارت زیبای امیرالمؤمنین که خدمت دوستان عزیز در نامه 31 گفتیم و نوشته شده است، وجدتو کبعضی بابا مجتبی، این نامه رو که من برای تو می نویسم تو را بعضی و جزئی از وجود خود می بینم که برای تو چنین می نویسم، وجدتو کبعضی. بعد حضرت یه مقدار این رو بالاتر می برن که برای همه دست نمی دهد بل کلی، بلکه تو تمام وجود منی فرزندم. گاهی ممکنه رابطه والدین به جایی برسد که فرزند تمام وجود پدر مادر هم بشه، اون دیگه حالا ارتباطات خاصی است که دست میده. فرمود و جعلوا له من عباده جزءاً، در رابطه با ذات باری تعالی که جزئیت معنا ندارد، خداوند فرزند ندارد به دلیل اینکه با هیچ کدام از موجودات ذات باری تعالی سنخیت نداره، هیچ کدام از موجودات سنخ الهی و از جنس خدا نیستند. فرزندان و والدین هم جنسند، هم سنخند که میتواند این ارتباط تولد و تناسل باشد. اینها جزئی از وجود والدین هم، اما خداوند جزء نداره. این قدیمی هامون وقتی میخواستن صفات سلبیه خدا را، یعنی صفاتی که قطعا باید از خداوند دور دانست و به اشتباه و غلط و به ناروا به اون نسبت داده میشود، اینها تو همین شعر کوتاه میگفتن نه مرکب بود و جسم، نه مرئی نه محل، بی شریک است و معانی تو غنیدان خالق. وقتی میخواستن اینها رو اسم ببرن به این شیوه تو این بیت میگفتن خداوند نه مرکب بود و جسم، مرکب نیست خدا، ترکیب نداره، اجزایی نداره که این اجزا جمع بشه بشه الله. خداوند بسیطت الحقیقه، یه بساطتی در ذات اوست، تجزیه نداره خداوند، جزء نمیشه. به همین خاطر بارها و بارها من تأکید کردم خدمت دوستان که این اشتباه ذهنی پیش نیاید که گمان نکنیم که نفخت و فیه من روحی، اگر خدا میگوید من از روحی که متعلق به من دمیدم در انسان، بعد گمان کنیم ای پس ما روحمون روح الله هست، از وجود خدا و روح خدا در وجود ماست، بعد بگیم ای خدا چطور روح خودشو با آتش میبره. اینو گاهی از من سوال میکردن، با همین شیوه سوال میکردم از دوستان جوانم. بارها گفتیم عزیز من روح ما مانند جسم ما هیچ تفاوتی ندارد، همان مقدار که جسم ما مخلوق خداست روح ما هم مخلوق خداست. ثم انشأناه خلقا آخر، سوره مبارکه مؤمنون، وقتی مزقه و علقه و مخلقه و تمام این مسائل رو خداوند در رابطه با جسم ما مطرح میکنند، بعد میگه چی؟ ثم انشأناه خلقا آخر، بعد یه خلق دیگه بهتون دادیم، مخلوقتون کردیم با یه چیزی دیگری که اون خلق آخر میشه روحمون. پس روح انسان هم مخلوق خداست، همان گونه که جسم انسان مخلوق خداست. روح ما الله اعوذ بالله از ذات باری تعالی جدا نشده بعد یه بخشش بیاد تو وجود ما بشه روح الهی. اگر میفهمد روحی به دلیل شرافت این روح است، به دلیل اهمیت این روح، همطور که میگه ارضی، ان ارضی واسعه، بندگان من زمین من وسعت داره، یعنی زمین جزء وجود خداست یا خدا داره مالکیتش رو بر زمین مطرح میکنه. روحی هم یعنی همان بیتی، انطهر بیتیه ابراهیم، تو و اسماعیل بیتی یعنی خانه من را پاکیزه کنید برای طواف کنندگان این که می آیند و میهمانان من. اوی بیتی یعنی خانه که جنس خداست، جنسیتی نداره که اینجا. روحی هم یعنی روحی که متعلق به خداوند است، اختیار اون. به دلیل شرافت بیشتر روح انسان خدا از روح ما روحی میگوید، از جسم ما جسمی نمیگوید، حال که جسم ما هم جسمی است، اون هم از آن خداست. پس بحث جز در رابطه با خداوند عزیزان وجود نداره. خداوند تجزیه ندارد ذات او که بخواد چیزی جدا بشه. رابطه جزئی هم با هیچ کس ندارد، یعنی فرزندی در رابطه با ذات باری تعالی نیست. اما اینها به غلط و جعل له من عباده جزءا. به مجرد این که مقدمتن این حرف گفته شد فرمود ان الانسان لکفور مبین. خب این بحثی است که بارها دیدید، یعنی خداوند سبحان در آیات شریفه به شدت گاه چنین حجمه ها و حمله هایی رو به انسان می کند که ان الانسان لکفور مبین. شاید مجموعه اینها رو اگر در قرآن جمع کنیم 12 تا میشه موارد اینها. این انسان کفور مبین است، همونطور که حلو است، همونطور که جزوع است، همونطور که عجول است، همونطور که ظلوم است، همان گونه که جهول است. تمام اینها رو جمع میکنیم چی میشه؟ اینها بارها گفتیم، یعنی وقتی خداوند میخواهد انسان رو به قوت ضعفش بهش نشان بدهد، مشکلات انسان رو به انسان بگوید، آسیبهای انسان رو به انسان بگوید که بتواند این آسیبها رو درمان کند و به سوی اوج و تعالی حرکت کنه که سیر حرکت انسان اینه، این نکات رو یک به یک آسیبهایی که پیش روش انسان به اون گرفتار میشه و از مسیر خودش میماند مطرح میکنه. اگر انسان جهول است، انسان ها بدونید به جهل از مسیر خلقت دور میشید، از آفرینش دور میشید. اگر انسان ظلوم است، بدونید عامل اصلی که انسان را از حقیقت وجودی خودش دور میکنه ظلمه. اگر انسان به جایی نمیرسد، با عجله است، عجول است که این حالت دست میده. یعنی یک به یک آسیب ها و خطرات وادی رو خداوند بزرگ میکند، پیش روی انسان ها به نمایش میگذارد. ان الانسان لکفور، بدونید انسان ها ممکنه به یک ناسپاسی مبتلا بشه. و این نکته که میبینیم، رابطه خداوند رو بذاریم کنار بین خودمون، همیشه یکی از گله هایی که انسان ها از هم میکنن بحث چیست؟ کافر نعمتی است. بشکنم دست ما که نمک نداره. چقدر اینو میشنیم؟ ببین خوبی کردی چی دیدی؟ از قدیم گفتند آقا اگر به کسی نمیان چه دست به دروغ میگیرن. این ضرب المثل های پارسی رو زیاد شنیدیم، اینا همینه. یعنی ان الانسان لکفور، این خطر تو وجود انسان هست که خوبی را با بدی پاسخ دهد و این خیلی بد است. اون جمله حاجی عبدالله انصاری بالاخره هست که شاید مناسب نباشه، اما در مجموع خوبی را با بدی پاسخ دادن دیگه این بدترین شیوه هاست. خوبی را خوبی کردن هنری نکرده است انسان. اگر بدی رو با خوبی پاسخ دادی اوج است، این مکارم اخلاق است. خوبی رو با خوبی پاسخ دادی اخلاق است. الجزاء الاحسان الا الاحسان. اما اگر بدی رو با خوبی جواب دادی ادفع بالتی هی احسن السیئه، این میشه روش بزرگان، انسان های وارسته خلقت، انبیا و اولیا، که اینها بدی ها رو با خوبی ها پاسخ میدن. حالا عکسش کن، بیا خوبی رو با بدی جواب بده، این چی میشه؟ گفت میشه ان الانسان لکفور مبین. این انتخاب غلطی. به این هشدار رو میده خداوند به انسان ها که مباد گرفتار این مقوله باشن. حالا اینجا در رابطه با خود حضرت باری تعالی است، با همه اون چه خواندیم، با تمام اون آسمان و زمین و با تمام اون نمیدانم مهد و با تمام اون سبل و همه اینا، نزل من از سماء ماء و آسمان و آب و غیره و ازواج و تسلط شما بر این وجود، باز این انسان ها ببین در قبال حضرت باری تعالی چه میکنن، چگونه پا بر تمام نعمت ها و مظاهر ربوبیت او میگذارن و با ذهن غلط و اشتباه و توهمات خودشون چه اتهاماتی رو بر ساحت او وارد میکنن، میپوشانن تمام الطاف خداوند رو بر خودشون. ان الانسان لکفور مبین. خب به این جا که رسید گویا بنا دارد حضرت باری تعالی خطاب وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی از این بحث رو مبسوط‌تر و به بهانه این سخن یه نقدهای بیشتر اجتماعی هم میاد، به یه روشنگری ها هم میشه که برای همیشه به کار میآید. خب ببینید این بحث فرزندداری به اصطلاح این نسبت به فرشتگان لازمه اون و بعد تعیین جنسیتی که خواهم گفت. یه وقتی به دوستان میگفتم ببینید شما اینا هم میبینید دیگه، بله، یعنی شما در تمام این تمثال هایی که میدین میشناسید از فرشتگان، برید شما تو معتبرترین کلیساهای جهان، برید تو روم، برید نمیدونم کانتربری، برید تمام این جاهایی که یورک، این جاهایی که کلیساهای باد 800 سال 900 سال 1000 سال بیشتر سابقه رو میبینید پا بر جا و نقوششون رو حفظ کردن. برید وانک اصفهان، کلیسای وانک اصفهان رو برید. برید نگاه کنید نقش ها رو، فرشتگان رو که میبینید چی میبینید؟ تصویر فرشتگان اطراف مریم مقدس، یه دخترکان زیبای خوشگلی رو میبینید که با بالاشون دارن بال میزنن، یعنی تعیین جنسیت برای ملائکت الله، و تصویر بال برای فرشتگان، همون تصورات غلط جاهلیت، همونو که جاهلیت. جان برادر، فرشته موجودیست مجرد، یعنی فرشتگان جسم به معنای طول و عرض و عمق و عنصر مادی ندارند و مجردات جنسیت ندارند. همونطور که روح حضرت عالی، روح شما خواهر و برادر من جنسیت نداره، مجرد روحتون. این جسم ماست که جنسیت داره، بلکه روح انسان انوثیت و ذکوریت ندارد. به طریق اولا فرشتگان هم جنسیت ندارن، اما خب میبینید اینها رو جنس براشون تعیین کردن، شناسنامه بهشون صادر کردن، عرضم به خدمتون با همین عنوان نامم بهشون دادن فرشته. بعدم تا الان میبینید صدا میزنن فرشته خانم بیاد، فرشته خانم برید. شما فرشته آقا شنیدید تا با خود؟ هنوز هم ما فرشته رو نام چه میدانیم؟ نام دختران عزیزمون میدانیم و جنسیت براشون تعیین کردیم ما هم به وهم غلط خودمون شاید بسا. و اون بال رو هم بالاخره گفتن خدا در آسمان در اوج رفعت و بلندا فرمانش رو میفرستد، این ملائکه الله هم که میخوام برن بیان کارهای خدا رو انجام بدن، پس نیاز به چی دارن؟ طیران مرغ دیدی توز پای بست شهوت به درای تا ببینی طیران آدمیت، اینا نیاز به بال دارن که پار بزنن برن بالا، برن بیان پایین. خب پس بال میخوام، پس بال دارن. یعنی شما این تصورات تو این تکیه های قدیمی با روش سنتی که داشتن بعض از این قدمای خودمون، بالاخره یه تابلوی بود که شاه بیت این تکیه بود و اونم تابلوی دوخته شده و بس مخمل کاری شده یه پناه بردن فطرس به مهد سید الشهدا بود که آز الفطرس به مهدک و نحن الآئذون به قبرک. آقا فطرس ملک که یه خطایی کرد بعد اومد به گاهواره شما در حین تولدتون پناه برد، خدا او را بخشید، ما هم به مزار شما پناه میبریم، به نام شما پناه میبریم بچون. بعد فطرس ملک رو بال شکسته اون رو تصویر کشیدند اونجا. یعنی میخوام بگم خیلی این فکر تسری پیدا کرده از خیلی، لازم بود این خوب بررسی بشه، خوب جواب داده بشه، ریشه‌ای گفته بشه، زشتی یک مطلب روشن باشه برای انسان ها که نکند چنین چیزی را متصور باشند. فرمودن اتخذ من ما یخلق و بناتن و اصفاکم بلبنین، آیا شما گمان میکنید خداوند از آن چرا که من ما یخلق، از آن چرا که آفرده است، از مخلوقات خودش دختران رو به عنوان فرزندان خودش انتخاب میکند و اصفاکم بلبنین و پسران رو میده به شما، خوب دقت کنید، و اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا، و هنگامی که بشارت داده می شود به ایشان همین اعراب جاهلی را، بما ضرب للرحمن، به اون چه برای خدا مثال می زنند و فرده به اصطلاح بازگو می کنند برای خداوند، ولد خدا می دانند، فرزند خدا می دانند، مثلا زل وجهه مصفدا، چهره او بدل می شود به سیاهی محض. تمام اون حالتی که انسان غیظ و غضب می کند، قوه تنفس انسان تضعیف می شه و چنین حالتی می بینید سوره چه حالتی پیدا می کند، سیاهی می گیرد مثل اینکه اون کبودی، و هوک عظیم، نفسش بالا نمی آد، کظیم از ماده کظم، کظیم تو سقا، بیخ مشک رو می گرفتن که آب نریزه، حالا اگر بیخ گلوی کسی رو بگیرن که نتونه نفس بکشه این میشه کاظم، چه این حالتی رو داره، این کظمش کردن، مکظوم شده میخی گلوش. البته معنای اخلاقی اون که شنیدی جایی که انسان بیخ عرض به خدمتون نفسش رو نمیگیره، بیخ نفسش رو میگیره، که نمیگذارد این پرخاشگری و عصبانیت برون بیاد، میشه والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اون هنر عجیبی است که انسان اجازه یک غضبیت به خودش نسبت به دیگران نمیده با تسلط کامل بر نفسش، اون چیز بالایی است. اما در شرایط عادی و جسمی داریم میگیم، وقتی به اینها گفته میشود که خدا به شما یه دختری داده است، تمام صورت سیاه، نفس بالا نمیاد. یه چه در آیات دیگر میخوانیم، اذا بشر احدهم بالانثى، به این عرب جاهلی میگویند همسرت دختر زاییده است، فرزند دختر داری، یتبارا من القزل لبچه مثبت دا، چهره سیاه، یتبارا من القوم، میگریخت از میان مردم، من سوء ما بشر به، از این خبر بدی که بهش دادن، ایمسکه علاهون ام یدسه فی التراب، آیا با خفت و خاری تحمل کند یا زیر خاک کند این دختر را؟ بعد میگد الا سا اما یحکمون، چه بد داوری و قضاوتی است که این جماعت احمق دارن و چنین حکم میکنند در حق بندگان خدا. حالا ببینید با این زمینه اجتماعی ذات باری تعالی برای اینکه قباحت این حالت رو در ذهن اینها بازگو کند، با زبان خود این جامعه صحبت میکنه. یعنی گاه بحث این است در مورد اینکه فرشتگان همسنخ و همجنس الهی نیستند، بحث برهانی است و جعلوا له من عباده جزءا، تموم شد. اغلا دانستن مطلب چیست، مخلوق خدا نمیتواند همجنس خدا و همسنخ خدا و فرزند خدا باشد، مخلوق خدا جزء خدا نیست، خدا بسیطة الحقیقه. اینا براهین عقلی است، مفاهیم عقلی است. حالا با این مفهوم عرفی اجتماعی خدا با اینها صحبت میکند، شما دیدگاهتون به دختران این است، بعد مجموعه فرشتگان مقرب الهی رو با همون ذهن جاهلیتی که دیدتون به دختران این چنین است، به عنوان فرشتگان و دختران خدا معرفی میکنید. تلک ازن قسمتون زیزا، این چه حساب و کتابیست که شما دارید؟ شما چطور کرور کرور دختر برای خدا قائل میشید؟ خداوند چه بکند با شوهر دادن اینها، با جهیزیه دادن اینها، با مشکلات تورم گرانی فلان اینها، چطور میشه این قضایا رو خداوند جمع کند؟ با اون بیان مجادله‌ای و جدل، یعنی با مفهوم ذهنی مفروض خود اینها خداوند میگیرند و با این جماعت صحبت میکنند. و اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا و هو کظیم. اومن یونشئ فی الحلیه، من اینجا بحث رو بگذارم خدمت دوستان، رسیدیم وارد میشم، این نکته ظریفی است، این قسمت بعدی آیه بسیار لطیف است. خب اینو ملاحظه فرمودید که با این ابتداعا بحث برهانی است که خداوند سنخ و جنس، سنخیت با مخلوقات خیش نداره که بخواد مخلوقش از سنخ او باشد، خداوند جز نداره، تجزیه نمیشه وجودش که فرزند باشه، فرزند پاره‌ای و جزئی از وجود انسان است. ذات باری تعالی سبحانه و تعالی منزه است از این مسائل. بعد اومد با این بیان، خب روشن است. ببینید در مورد موضع قرآن پیامبر مکرم اسلام نسبت به فرزندان دیگه از حرومن شمس، اولا میدونیم من فرصتی نیست خدمت دوستان عزیز به تفصیل در این باب وارد بشم، انشاءالله باشد یه جایی که مناسبت بیشتری هست. در یک کتاب فقهی ما، یک کتاب روایی ما، نه فقهی ما، یعنی در کتاب فرض بفرمایید وسائل شیعه شیخ راملی، این بزرگ مرد قرن 11 جلد 15 که جلد 14 کتاب النکاح، 15 هم کتاب النکاح و طلاق مطرح میشه و مستدرک الوسائل که روایاتی رو که شیخور اینجا ننوشته محدث نوری نوشته در این کتاب، 360 روایت در باب عرض به خدمتون ابواب و احکام الاولاد در مستدرکه، قریب اون هم در وسائله، یک کمی کمتر، یعنی شاید 700 روایت در ابواب احکام و اولاد ما داریم تو این دوتا کتابمون فقط 700. که اولین بحث اینها باب فضیلت، جایگاه و ارزشمندی فرزند و اولاد در قرآن و در اسلام و در مکتب پیامبر و اهل بیت، که اصلا فرزند خودش چی؟ اونقدر زیباست این روایات، دلنشین، تکان دهنده. تا میرسد به بحث جنس فرزند و اینجا جاییست که دیگه با کمال وضوح روایات معتبر دقیق خدمت دوستان من یکی دو تاشو خدمت بزرگواران میخوانم. از وجود اون بارا که امام صادق علیه السلام نقل از رسول خدا که فرمود خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود نعم الولد و البنات، یعنی این بابی که مرحوم شیخ روایت رو میرسه نقل میکنه باب چهارم احکام اولاده، عنوان اصلا کل تیتر باب اینه استحباب و طلب البنات و اکرامهن، مستحب به خداوند از خدا فرزند دختر بخواهد و مستحب به مؤکد است اکرام دختر بیشتر از پسر. این یعنی چی؟ یعنی ببینید این روایات که من میخونم سنت عملی پیامبرتون مسلمان ها داره گفته میشه و پیشوایان دین سنت عملیش. رسول خدا فرمود نعم الولد و البنات، چقدر فرزند خوبی هستند این دختران، ملطفاتون چقدر اینا لطافتی دارن در برخوردهاشون، مجهزاتون چقدر خدا اینها رو خوب آماده برای خیلی از صحنه ها قرار داده است، مونساتون چقدر موجب انس میشن و آرامش میشن، مبارکاتون چه برکاتی رو خدا در قدم اینها و قدوم اینها قرار داده است، مفلیاتون چقدر میتونن اینها به دردخور باشن در بعضی از دردها و گرفتاری ها و شرایط، چقدر میتونن مهربانی کنند. مثل این روایت زیاد داریم، کان رسول الله رسول خدا ابل بنات، خداوند رسول خودش رو پیامبر رو پدر دختران قرار داد و پیامبر به این حالت خودش افتخار میکرد و لذت میبرد از اینکه چنین لطفی خدا در حق او کرده است. همین جردی که قرآن میگه حاکمه در زمان نزول قرآن، یعنی همین جردی که خداوند فرمود از بشر احدهم دیگه در زمان پیامبر و اهل بیت هنوز ادامه داره این خوی عربی، لذا تو صحنه های مختلف اینو باید نشون بدن. فرمود که اتا رجلون و هو عند النبی، یا کسی عرض به خدمتون در نظر پیامبر بودی که از اصحاب، حالا اسم برده نشه، فا اخبر به مولود نصابه، خبر دادن بهش که آقا خداوند بهت فرزندی داده، فرزندم دختر خانمیست، و تغییر وجه الرجل، چهرش از این چهره شد، فقال له النبی و مالک چیه، فقال خیرون شاید خیر است، و قال قل بگو قطعا خیر است، یعنی به زبون نگو آی نمیگیم خیره، حضرت فرمودن فقال النبی، این رفت بیرون وقتی خبرش دادن رفت بیرون، حضرت فرمودن بدان الارض تقلها و السماء تزلها و الله یرزقها، آسمان او را میپوشاند، زمین زیر پای او خدا قرار داده است و خدا او را روزی میدهد، و هو ریحانتون تشمها، اما اون ریحانه است که بوی خوش اون بهره توست، خدا همه چیز او از آن هست اما بوی خوش اون از آن تو و ریحانه بودن اون رو خدا برای تو قرار داده است. فرمود که بلغنی انه قال لی ابو عبدالله، جارود ابن منصر میگه قال لی ابو عبدالله بلغنی انه ولد لک ابنتون، شنیدم یه دختری خدا به دادد، فتسختها، هنوز زمان امام صادق هست، از زمان پیامبر هنوز هست، یعنی 100 سال گذشته بازم میبینیم، و ما علی کمنها، البته که میگم 100 سال گذشته، اگر 1300-1400 سال هم بگذره وقتی که دوری از فرهنگ قرآن به اطرت باشه باز هم رگه های اون رو ممکنه شما ببینید. مالک ما علی کمنها، چرا چه این حالتی رو داری؟ ریحانتون تشمها وقت کفیت رزقها، خداست که کافی روز گل بویدنی توست، و رسول خدا ابل بنات بود، ابو جارود، چرا اشتباه میکنی؟ مشابه این بسیار زیاد و زیبا روایات دیگه داریم که همینطور دیدن حضرت فرعاه و متسختن، یک کسی همچین خبری بهش دادن چهره در هم کرده، فقال ارائت لو ان الله اوها الیک ان اختار لک او تختار لنفسک، یا یه جواب به من بده، به این کسی که اینطور بود. فهمیدم بگو اگر خدا به تو بگوید، وحی کنه به تو که آقا فلانی من برات انتخاب کنم بچه تو یا خودت انتخاب میکنی، چی میگی؟ اگر خدا با تو صحبت کنه بگم آقا جنس بچه تو میگی یا من بگم؟ واقعا کدوم موحد میگه خدای من تعیین میکنم؟ همه میگن چی؟ آقا خدا اگر بناسین لطف بفرمایید، جناب عالی تعیین بفرمایید، پروردگار تو تعیین کن. ما کنت تقول، چی میگی؟ قال کنت اقول یا رب تختار لی، خدای تو انتخاب کن برای من. قال فان الله عز وجل قد اختار لك، خدا من این کارو کرده است، خدا من برای تو انتخاب کرده است. بعد گفتم ببین بذار بده هشدار بدم. بعد ماجرای سوره کهف رو میدونی؟ گفت کدوم ماجرای؟ این که رسید معلم موسی و موسی و اون غلام را، یعنی اون جوان رو، اون پسر رو کشت. چندی ماجرا شو بعد؟ بعد فهمیدن میدونی خدا تو قرآن چی میگه در مورد اون ماجرا؟ میگه بعد از اینکه این کار انجام داد، خدا در تعویلش توضیحات شو که میداد، گفت فعردنا ان یبدلهما ربهما خیرا من. وقتی که اون معلم توضیح میداد به موسی، گفت خدا اراده کرد این بچه رو از تو بگیره، این پسر رو، و یه چیزی بهتر به تو بده. اینه که میدونی قرآن دیگه، خیرن من زکاتن و اقرب و رحما، بهتر، پاکیزه تر، عالی تر. بعد ازت فرمودن عبدالهم الله عز و جل بهی جاریتن، خداوند اون فرزند، اون پسر ناخلف رو گرفت از اینها، خدا بهشون پسر نداد، دوباره یه دختر داد، و از نسل اون دختر پیامبرانی متولد شدن، و چنین شد و چنان شد. خیلی زیباست اینها، فراوان من دیگه عرض به خدمتون. فقط این جمله هم بگم از وجود اون بارا که باست صادق انسان فرمودن که البناتو حسناتو، دختران حسنات انسان هستن، والبنونو نعمه، پسران نعمتن، والحسنات یصاب علیها، خداوند با حسنات به انسان چی میده؟ ثواب میده. اما والنعمه یسأل عنها، از نعمت فردای قیامت سوال. خیلی ظریفه این حرف، فرصتی نیست من، اما خیلی حرف عجیبیه این جمله امام که امام معصوم میفرماید، یعنی مسئولیت انسان در قبال فرزند پسر، در قبال، اصلا خیلی ریشه داره این حرف. و عرض به خدمتون، بذارید که حالا که گفتین منظر مبارکتون، این رو هم بخونم که فرمودن قال رسول الله ان الله تبارک و تعالی علل اناف عرق منه علی الذکور، خداوند محبت و رقت و شفقت بیشتری به فرزندان دختر شما دارد. و ما من رجل نیت خلو عرض فرحتن علم راحتن بینه و بینها حرمه الا فرح الله یوم القیامه. و بدونید هر کدومتون زن یا دخترتون رو شاد کردید، خدا در قیامت شادتون میکند، خدا در قیامت شادتون میکند. اونقدر زیباست این روایات که من به همینجا بسنده کنم، چون دامنه گسترده است. این منطق به نگاه پیامبر شماست عزیزان، نگاه پیشوایان دین ائمه علیهم السلام است. اینجا هم خداوند داره انعکاس جامعه رو مطرح میکنند، همون جامعه‌ای که اینها میخوان واژگونش کنن، این باورها فکرهای بلدش رو. بنا داره که خداوند انا اعطینا کل کوثر فصل لربک ونهر ان شانک هو الابتر، خداوند بنا دارد که نسل و دودمان این سید المرسلین رو از جهت نسل و دودمان و از جهت فکر و باور و مکتب دوام و بقا و او را از چنین شجره طیبه‌ای به یه دختر پاکیزه او قرار بده و چنین کاری رو انجام میده، که خود اینها دیگه نکته ها رو روشن میکنه. خب پس بنابراین اینها رو به تخطئه کرد حضرت پروردگار. چی فکر میکنید شما؟ شما با این میخواهید برای خداوند سنخیت، جنسیت، فرشتگان الهی رو دختران و خدا بنامید و چنین بازگو میکنید و این دیدگاه رو شما در مورد دختران دارید؟ اول من یونشع فلهلیه و هو فی الخصام غیر مبین. بعد میفرماید او من یونش او فی الحلیه، آیا اون کسی که نشیه در حلیه میکند، نش به معنای به اصطلاح چیزی که مقارن با اصل وجود انسان قرار دارد، اون نشعه، نشعت اولیه، او من یونش او فی الحلیه و هو فی الخصام غیر مبین، آیا آنی که در حلیه و زینت نوش می کند و در مقام خصام و مجادله غیر مبین است چگونه می دانید؟ یعنی دو ویژگی مطرح می شه اینجا که این دو ویژگی می تواند هم حسن زنان باشد هم عیب زنان باشد، هم زینتگرایی است، زینت آرایی به جمال طلبی است، و هم در اینها بحث خصومت و مجادله است. فکر میکنم زمینه خوبی است که حالا بعد از سالها که سوره زخرف رو گفتیم خدمت دوستان، الان من این دو ویژگی رو به سادگی ازش نگذرم و یه بحث‌های انشاءالله مفیدی رو پیرامون زنان با این دو ویژگی حسن و عیب آنچه خداوند در اینجا مطرح میکند خدمت دوستان به حول و قوه الهی در نوبت آینده بازگو خواهم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، دست ما از دامن قرآن به عفرت در دنیا و عقبا کوتاه نگرداند.